خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که احیانا صدای ما رو بعدها خواهند شنید و سلام میکنم آقای دکتر خدمت شما. تشکر
سلام.
میکنم که دوباره یه فرصتی شد و در خدمتون هستیم. شما چطورید؟ خوبید انشالله؟
سلام بر شما، خیلی ممنونم، متشکرم، امیدوارم شما خوب باشید و منم خوشحالم که فرصت دیگری هست که با هم باشیم.
خواهش میکنم. من برای اینکه حالا خیلی هم طولانی نشه با اجازهتون یه کوچیک در حد یه دقیقه یه مقدمه‌ای بگم اگه خاطرتون شاید دکتر. خب ما یه بحثایی با هم داشتیم، حالا در حقیقت به یک سوال‌ها و دغدغه‌های پرداختیم، سوالایی که حالا من مطرح کردم، دغدغه‌هایی که بود و شما هم لطف کردید به معنی قرآن پژوه تا اونجا که شد به این سوالات پاسخ گفتید که آخرش هم در حقیقت به بهانه نکات اخیر دکتر سروش یه دو جلسه سه جلسه ای هم در اون مبحث با توجه به بحث‌های خودمون یه اشاراتی داشتیم. خب حالا فکر میکنم اگه بخوایم جمع بکنیم اونو به عنوان فصل یک میتونیم تلقی بکنیم و حالا به یه نوعی یک کم بحث ها رو شاید از سوالات بنیانی تری شروع بکنیم به عنوان مثلا حالا فصل دوی این مجموعه گفتگوهای دوستانم و حالا مشخصتر با سوالاتی از شروع در حقیقت این رابطه ای انسان و خدا که حالا شاید از زمان خلقت بشه شروعش کرد با این بحث ها پیش بریم و کماکان مثل سابق توی گفتگوی ببینیم تا کجا میشه پیش رفت و جلو رفت، اگه موافق باشید.
نه، فکر خیلی خوبیه. بله، فکر کنم بعد از این دغدغه هایی که مطرح کردیم و راجعش بحث کردیم، حالا خوبه که یکم به بحث های مبنایی تر شاید بپردازیم.
خب آیه تو من حقیقتش تو ذهنم به نظر می رسید به ذهنم می رسید که از بحث وسیله هدایت در حقیقت شروع بکنم سوالو، که خدا به چه وسیله هدایت می کنه انسان. بعد به نظرم رسید شاید یه چند قدم یا یه قدم، نمی دونم بینش چقدر فاصله از چند قدم میشه، اینو برگردم عقبتر، چون به هر حال توی روایت‌های مذهبی که وجود داره، حالا حداقل روایت‌هایی که در حقیقت ادیان ابراهیمی مطرح می‌کنن، ما در بطن خلقت در حقیقت در انسان در بهشت بوده. حالا اون بهشت چه بهشتی است البته نمی‌دونم، حالا شما شاید اشاره بکنید، در حضور خدا بوده، منظورم بیشتر این تیکه قضیه است و طبع این افسانه ها و داستان ها اتفاقی میفته و او از این در حقیقت، اگه تعبیرات من درست نیست شما بگید، ولی به تعبیر من از این رابطه خارج میشه و رابطه با یه واسطه اتفاق میفته انگار و دیگه حالا اون رابطه شاید به یه تعبیری فیس تو فیس یا اون رابطه خیلی نزدیک دیگه اتفاق نمیفته، دیگه نیست و اون وقت بحث راه‌های هدایت و اینها پیش میاد دیگه. شاید داشتم امروز نگاه میکردم به این نقاشی معروف میکلانج که حالا معروف به داستان آفرینش که خیلی معروفه که دست خداست که انگشتشو در حقیقت لمس میخواد بکنه انگشت انسانو. این تعبیر اینگونه خب تو ادیان ابراهیمی هست، ولی داستان حتی آفرینش احتمالاً توی اقوام دیگه به شکلهای دیگه شاید مطرح شده باشه، نمیدونم، من حالا حقیقتش اطلاعاتی ندارم. به ذهنم رسید از اینجا داستان شروع کنیم به شکل اولیه این رابطه و بعد خب حالا فاصله‌ای که اتفاق میفته حالا به تعبیر من حالا و بعد اون وقت دوباره از سرگیری این رابطه و اون وقت راه‌های این هدایت و این رابطه، اگه صلاح بدونید در خدمت.
بله، فکر میکنم که خوبه همین بحث رو بریم صحبت کنیم. سعی میکنم این بحث اصطلاح آفرینش و خلقت آنگونه که قرآن راجبش صحبت کرده و آنگونه که من میفهمم، سعی میکنم این رو در 5 صحنه یا در 5 پرده در واقع بهش بپردازم بر مبنای آیات قرآن. یعنی 5 صحنه عمده‌ای که در قرآن راجب این صحبت شده، این 5 تا رو یکی یکی راجبش صحبت کنم. 2 تا از اینها رو قبلا صحبت کردیم راجبش، من فقط گذرا ازشون میگذرم و 3 تای دیگر بیشتر سعی میکنم راجبش صحبت کنم. صحنه اول اینو در بخش 7، حالا به تعبیر شما که منم باش موافقم فصل اول نرسیده به درخت، اینو بهش صحبت کردیم، نفخت و فیه من روحی هستش. این اولین صحنه است که من میخوام بهش اشاره کنم. حالا این اول و دوم هم که من میگم لزوماً به صورت زمانی منظورم نیست، بعدن یه وقت مثلا مشکلی پیش نیاد که خب اینو چرا اول گفتی یا اونو چرا اول گفتی. من 5 صحنه دارم اشاره میکنم با یک روال منطقی که به نظرم میاد. اولیش نفخت و فیه من روحی هست که این راجبش صحبت کردیم توی بخش 7 فصل اول. که ببینید نفختو یعنی چی، من روحی یعنی چی، اینها میشه بحثای تکنیکی کرد و رفت و نگاه کرد و تفاسیر و غیره، ولی یک چیز از این در آمده، یک چیز از این من میفهمم. این تعبیر رو خداوند درباره دیگر موجودات و مخلوقات در قرآن نداشت، در مورد انسان داشته. نفخت و فیه من روحی، از روح خودم برودمیدم، از روح خودم برودمیدم. حالا البته خداوند که روح ندارد به این معنی، اما چیزی که ما از این میفهمیم، حداقل اون سبد میوه‌ای که ما از این چمنزار وسیع بر می‌داریم برای مقصود خودمون که خلقت رو بتونیم در این صحبت راجبش صحبت کنیم، این است که رنگی از خداوند به انسان زده می‌شود، یا تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم انسان به رنگ خداوند خلقت می‌شود، به رنگ خداوند می‌آید. نفخت و فیه من روحی، یعنی اون جایی که در تعبیر قرآن بین اون خاک یا گل و اون موجودی که حالا زنده است و میشه اسم انسان بهش گذاشت صورت میگیره، این رفتن از این نقطه به اون نقطه با این آیه است، نفخت و فیه من روحی، رنگ خودم رو به اون زدم. به این شکل این آیه 138 سوره بقره وقتی خداوند راجب عبادت خودش میخواد صحبت کنه، گمان میکنم این رو صحبت کردیم راجبش وقتی راجب عبادت صحبت کردیم، میگه سبغت الله و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون. چه رنگی از رنگ خدا بهتر است؟ ببینید وقتی که داره درباره عبادت صحبت میکنه، نحن له عابدون، تعبیر رنگ رو به کار میبره. چه رنگی از رنگ خدا بهتر است؟ این آیه ها به هم وصله اینگونه که من میبینم. اینجایی که میاد میگه که نفخت و فیه من روحی، چیزی از، بذارید به تعبیر خیلی عام عام بگم، چیزی از خودم رو به این، از چیزی از خودم به این دمیدم. اونجایی که میاد عبادت و در آیه های قبلیش به دین هم اشاره میکنه، کلن دین و عبادت رو میگه، این رنگی از رنگ خداست و چه رنگی از رنگ خدا بهتره؟ که من گمان میکنم گفتم در یکی از اون صحبت‌ها که عبادت یعنی به رنگ خدا خود را در کردن. و بعد اون آیه‌ای که باز قبلا گفتم که متاسفانه بیشتر در زمانهای غم و فوت میخونیم، انا لله و انا الیه راجعون، این اون حکایت اون عشقی است که اینجا وجود داره. یعنی اینجا حکایت یک فراقه، فراقی که از یک وصل آمده، این یگانگی، این خلقت، نفخت و فیه من روحی و بعد ادامهش که بعد این فراق صورت میگیره که حالا در صحنه‌های بعد بهش میرسیم و بعد میگه انا لله و انا الیه راجعون، تا حالا باز میگردی به سوی این. حالا من دوست دارم این شعر زیبای سایه رو اینجا بخونم که میگه عشق شادیست، عشق آزادیست، عشق آغاز آدمیزادیست. البته من منظورم این است که سایه این رو برای این آیه گفته، ولی من اینجا این گونه ازش دوست دارم استفاده کنم که عشق آغاز آدمیزادی است. این نفخت و فیه من روحی اون عشقه، این آغاز این عشقه. این هم در نظر داشته باشید که در سوره شمس خداوند می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها، بدیها و خوبیها یا بدیها و پریزگاریها رو الهام کردم به این انسان. خب این کجا الهام کرده؟ کی الهام کرده؟ من تصور نمی کنم که در زندگیمون در این دنیا این گونه باشد که یک دفعه یک شب این الهام به ما می شود و صبح که بیدار می شویم احساس کنیم که من یک دفعه به یک فهمی از خوبی ها. نه، خب این گونه که نیست که. انسان به دنیا می آید به گونه ای که به صورت بالقوه این الهام درش وجود دارد، یعنی الهام بهش شده اون زمان، به صورت بالقوه این دانش رو دارد، این فهم رو بهتر بگه نه دانش، این فهم و این احساس رو دارد در مورد فجور و تقوا. بعد بزرگتر که میشه اون وقت شروع میکنه به صورت فعلی بهش رسیدن و به صورت علمی هم در قید دانش در آوردنش. همین فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، همین این رو شما میتونید بگید که اون هم بخشی است که از همون نفخت و فیه من روحی آمده. چون خداوند خودش یک بار توی یکی از این نشستامون گفتم خداوند گفتیم تقوا نهایتی ندارد دیگه. در قرآن میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا نهایتی ندارد. نهایت تقوا همونی است که او هم نهایت ندارد، یعنی خداوند، یعنی منبع همه خوبی ها و عالی ها. پس او وقتی بعد در روح شما میدمد همونجا این فجور و تقوا هم طبیعتا به سوی شما رفته، الهام شده، شما متوجه این هم میشید دیگه. این صحنه اول بود حامد. صحنه دوم اونجاست که میگوید که الست و برب بکن، سوره معارج آیه 172، اونجا که میگوید که الست و برب بکن، میگه به ذریه انسان من این رو گفتم، الست و برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن بله. که خب این آیه در واقع نتیجه منطقی و بدیهی و عملی همون نفخت و فیه من روحی هستش. یعنی تو از من آمدی و آیا این گونه نیست که منم که پروردگار تو هم، کسی دیگری که این وسط نیستش که دیگه، همش که منم، همه منم، تو هم از من آمدی، آیا بغیر از این است که من پروردگار تو هم؟ سوال بسیار سوال بدیهی است پاسخش، و قالو بلا، بله البته. که اون باز نگاه کنید هر کنون از اینا رو من سنگم یه نتیجهش هم باز از قرآن میگم. بعد میبینید در قرآن مخلی راجب دین خداوند، دینی که خداوند میپذیرد صحبت میکند، یه این فطرت الله، این دین بر اساس فطرت شماست، چیزی غیر از این نیست. من چیز علاهده ای از شما من نخواستم. این گونه نیست که من یه چیزی به پیامبر من یه چیزی گفته باشد که شما بگید این چی بود، مثلا از کجا آمد، همچین چیزی نیست. فطرت الله الست و بربکم رو داشتیم از اولش. این صحنه دوم. صحنه سوم رو ازش سریع میگذرم چون تو بخش هفتم فکر کنم راجع به این مفصل صحبت کردیم. اونجاست که به ملائکه میگوید که من انسان آدم دارم خلق میکنم، و بعد ملائکه میگن که میخوای چیز رو خلق کنی که باعث خون و خون ریزی شود، و خداوند میگوید که انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدارم که شما نمیدانید. و بعد وقتی که میاره و میگه که این اسم اینها رو، اسامی اینها رو اگر بلدید بگید، من اونجا توضیح دادم که به نظر من میاد با توجه به لفظی که در قرآن به کار برده، کلمه هاولا استفاده شده، به نظر من میاد که اینجا در واقع در این داستان و روایت قرآن این اسماء انسان‌های کامل از نسل حضرت آدم هستند. در این روایت اسماء انسان‌های کامل از نسل حضرت آدم هستند، حالا نه تنها پیامبران بلکه هر انسان کاملی در هر نهله معنوی که بگویید. و اونجا گفتم که این درست مثل این است که شما باغبانی است که اول کار که داره چمن رو به عمل میاره و گل و خاک و غیره یکی رد میشه و میگه که چه کثیف کاری شما میکنی، و اون میگه من چیزی میدانم که تو نمیدانی. و بعد وقتی رفت بر میگرده مثلا 6 ماه بعد میبینه چه گل و میوهی آمده، و بعد باغبان میگه نگفتم من چیزی میدانم که تو نمیدانی. ابراهیمی خواهد آمد، موسایی خواهد آمد، عیسایی خواهد آمد. حالا من فقط در محدوده ادیان ابراهیمی صحبت میکنم، در هر دینی در هر... و هم... لزومم نداره حتما منظور پیامبر اینجا گفته بشه. این صحنه سوم. صحنه چهارم بسیار صحنه جالبی است. این صحنه چهارم سوره احزاب آیه 72 که میگه که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما این امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، از تحملش سر باز زدن، ترسیدن ازش. انسان اون رو قبول کرد و پذیرفت، و بعد پشت سرش میگه انسان ظلوم و جهوله، ظالم است و جاهل است، ستمکار است و نادان است. خب ببینید مثلا این آیه که ما میخونیم، مثلا بله ما میتونیم که یک تعبیر بسیار لفظی از این آیه داشته باشیم. بله دیگه، خب واضحه دیگه، خداوند یه امانتی به دست گرفت، گفت من امانت رو من به کی بدم؟ آسمان و زمین و کوه هیچ کدوم قبول نکردن، انسان قبول کرد. کار بدی هم کرد که قبول کرد، برای اینکه آیه میگه که ظالم و جاهل بود، کاش قبول نمیکرد. میشه اینطوری راجبش حرف زد. حالا بخوایم اینجوری راجبش حرف بزنیم دیگه، همینجا باید بحثمون رو تمام کنیم و بریم به زندگیمون برسیم. یه چیزی تاش نمیمونه. شبیه یک افسانه میشه و کلی هم اشکال منطقی شما میتونی ازش در بیاری. خب آخه اگر شما میگی که ظلوم و جهوله، خب پس چرا امانت رو بهش تعارف کردی؟ مگه شما باهاش تعارف داری مثلا؟ اصلا این کار برای چی بود؟ ها؟ حالا میشه جور دیگری به این قضیه نگاه کرد که این امانت در واقع چی بوده؟ خب شما میخونید توی تفاسیر و نوشته هایی که داریم تعبیرهای مختلفی از این امانت شده، ولی من فکر میکنم همه رو که با هم جمع کنیم میشه تقریبا موافقت کرد با این نکته که شاید یک کلمه تمام این امانت رو، تمام این معانی متفاوت یا بیشترشون شاید بشه در یک کلمه جمع کرد، و اون عقله. یا از جنبه دیگری بگیم اختیار، که اون هم نتیجه عملی عقله، یا شاید بگیم لازمه عقله. پس عقل یا اختیاره. این امانت در واقع تفکر کردن و قدرت اختیار داشتن. از یک جنبه من اینو در واقع جمعش میکنم در این کلمه. منظور چیه که وقتی میگه که به کوه خواستیم بدیم قبول نکرد، به آسمان و زمین خواستیم بدیم قبول نکرد، اما به انسان که دادیم قبول کرد؟ انسان ظلوم و جهوله. من تصورم این است که اینجا این ظلوم و جهولی که داره میگه، منظور این نیست که ببین چقدر بده که قبول کرد، ببین چقدر مثلا ببخشید احمقه که قبول کرد. من اتفاقا فکر میکنم اشاره میکنه به اون چیزی که باعث میشه انسان اون وجود، اون موجودی باشه که این امانت رو بتونه قبول کنه و بتونه ازش استفاده کنه. انسانی که میتواند ظالم باشد، انسانی که میتواند جاهل باشد. شما تا اختیار نداشته باشی که ظالم نمیتونی بشی، تا عقل نداشته باشی که نادان نمیتونی بشی. مگه شما میتونید به یک حیوان یا به یک کوه بگید این نادان، این کوه البرز، حالا کوه البرز که دوستش داریم، ولی یک کوه دیگه نادان است؟ نمیشه که. این ابر جاهل است، اصلا معنی نداره که. در مورد حیوان ها هم شما اینو استفاده نمی کنی. حالا ممکنه به شوخی بگیم چقدر این حیوان احمقی است، ولی از حیوان که انتظار علم و اختیار نداریم که. اختیار حیوان در حد بسیار محدودی است که نسبت به اختیاری که انسان داره تقریبا قابل صرف نظر کردن و سرپوش گذاشتن و نگاه نکردنه. ببینید چقدر زیباست. من به شما گفتم که اینو میشه شاید در دو کلمه خلاصه کرد، یکیش عقل، یکیش اختیار. بعد از اون شما میبینید ظلومن ظلم، خب این با اختیار به نظر میاد ارتباط داره، و جهولن جهل به نظر میاد با عقل اختیار داره. پس آیه رو میشه این گونه خوند که اون مخلوق، اون موجود یا وجودی این امانت رو پذیرفت که قدرت عقل داشت، توانایی یعنی ظرفیت عقل و ظرفیت اختیار رو داشت، و این امانت در واقع پر کردن این ظرف بود. انگار که این ظلومن جهولا قالبی است برای اون امانت. حامد، این ظلومن جهولا انگار که قالبی است تراشیده شده برای اون امانت که بیاد روش قرار بگیره و به راحتی به روش بنشینه.
اگه بخوایم اینطوری فرض بکنیم که این ظرفه و قالبه، حالا من از حرف شما اینطور فهمیدم که ناخودآگاه عقل و اختیار رو که پذیرفت و بر عهدش گذاشته شد، ناخودآگاه از توش جهل و ظلم هم در میاد، چون اینا دو سویه همدیگه هستن. این که اگه برگردیم بگیم ظرفه، خب ظرف قبل از خود اون چیزی که درش ریخته میشه وجود داره.
اینجا منظورم
که این دوتا با همه، یعنی عقل و جهل با هم میاد. همین مثالی که در مورد حیوان و کوه و اینام زدید، شما در حقیقت بر همین موضوع تاکید داشتید. به محض اینکه کسی عاقل بود، اون روی سکش جهله، و به محض اینکه کسی اختیار داشت، اون روی سکش، یعنی تا اراده با همین اون روی با همه کاملا. من اینو خیلی از هم جدا نمی‌کنم، البته چیزی با شما ندارم الان، فقط
من فکر کنم، اتفاقا فکر کنم تعبیر شما هم تعبیر خوبی است، من مشکل ندارم. من بذارید من این گونه بگم، از بحث ظرف و قالب بیایم بیرون، بذارید من این گونه بگم که این دستگاه آدمی برای پذیرفتن آن امانت نیاز به یک قابلیت هایی داشت. این قابلیت ها رو خداوند با همین کلمه ظلومن و جهولا بهش اشاره کرد. این خیلی حالا من رو یاد همین شعر منسوب به حضرت علی میندازه که میگوید که دواء کفی که ولا تبصر و داء که من که ولا تشعر و تزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر. اگه بخوایم حالا درست بخونیم باید بگیم و داء که من که ولا تشعرو و تزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر، که قافیهش هم قشنگ میشه که دوای تو از توست و تو نمیدانی و درمان تو از توست و تو نمیفهمی. آیا تو فکر میکنی اما انک جرم صغیر، آیا تو فکر میکنی که یک جرم صغیری هستی، موجود کوچکی هستی، و فی کنتبل عالم الاکبر، عالمی بزرگتر، یعنی بزرگتر از اون عالم بیرون در تو نهفته است، در وجود توست. یعنی کاری نداشته باشیم که کوه چه عظمتی دارد، آسمان چه عظمتی دارد، کهکشان ها چه عظمتی دارد، انسان عظمتی دارد، جنبه عظمتی که انسان دارد هیچ کدوم اینها ندارن، هیچ کدوم اینها ندارن. این همش خاک است و ماده است و فلز است و گوشت است و استخوان است، امور حیوانات و غیره، و در حد اقل عقل و اختیار، حد اقل انسان با این پیشتی که دارد از همه اونها عظیم‌تر می‌شود. وقتی این انسان است که این امانت رو می‌گیرد. میفهمم که میخواید یک نکته رو بگید، بفهم.
نه کاملا متوجهم. یعنی در حقیقت آنچه که باعث تمام این عظمت شده همین بحث عقل و اختیار و پذیرش این امانت. البته حالا با توجه به نکاتی که شما میگین، به هر حال دمیدن اون روح، خدا روح خودش در هیچی هم ندمیده دیگه، بالاخره اینا هم زنجیروار میاد جلو. همه این مجموعه باعث شده که این موجود حالا برتری پیدا بکنه.
بله، من گفتم من حالا دنبال نیستم بگم این اول بوده است یا اون اول بوده است. اینها رو دارم که در واقع مطرح میکنم، ارتباطش رو نگاه میکنیم. این صحنه چهارم بود.
چهارم بر.
و اما صحنه پنجم بحث حبوطه. حالا همون که گفتی در بهشتی بوده است و غیره و اینها. خب این در قرآن در چند جا راجبه صحبت شده، اجازه بدید که ما نگاه کنیم به سوره طه و از آیه 121 به این سوره نگاه کنیم. این اونجاییست که اون لحظه و اون صحنه است که اینها از اون درخت که خداوند نهیشون کرده میخورند. ببینید چه اتفاقی اونجا میفته. میگه به محض اینکه این اتفاق میفته، میگه که فاکل منها، خوردن ازش، فبدت لهما سوآتهما، عورتشون براشون ظاهر شد. نمیگه که یک دفعه برهنه شدن، برهنه بودند، این برهنگی رو اون لحظه دیدند، متوجه مناسب نبودن این برهنگی شدند در اونجا. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، یک برگی از درختان و اون باغ و اون بهشت رو بر اون گذاشتند. چی بوده اینجا قضیه حامد که اینها وقتی این درخت رو ازش میخورن، یعنی وقتی که امر خدا رو بر علیهش کاری انجام میدن، همون لحظه متوجه برهنه بودن خودشون میشن و احساس میکنن بعد خودمون رو بپوشونیم. الان چی بوده این قضیه که بعد از اونه که هبوط اتفاق میفته و آدم از اون بهشت مثلا میاد بیرون؟ اینجوری شروع کنم من این کل این قصه خلقت آدم و اینها رو محدود به یک انسان خاصی به نام حضرت آدم نمیبینم. من اینها رو در واقع روشی میبینم برای اینکه اون حقیقت متعالی خداوند داره به ما میگوید که ما پیش زمینمون چیست، از نظر وجودی ماهیت ما چگونه است، کار از کجا آمده است، ماجرای ما از آغاز چه بوده. اینجوری نیست که یک حضرت آدم است او این بلاها سرش آمده، نه، این انسانه که خداوند داره راجبش صحبت میکنه. بعد حالا این بهشت و این هبوط و اینها، مثالی که من میتونم براتون بزنم این گونه تصور بفرمایید. تو مثلا میبینید بچه کوچکی که قبل از اینکه مثلا مدرسه بره یا مهد کودک بره، در یک خانواده خیلی گرم و صمیمی داره زندگی میکنه و این بچه کوچک دنیاش پدرش هست و مادرش دیگه و حالا خواهر و برادری و همه بهش عشق میورزن، جز شیرینی و اینها هیچی نمیده. هر جا هم که میره معمولا بغل پدر و مادر، خب بقیه هم دستی به سر روش میکشن و بهش عشق میورزن. این بچه دنیای دور خودش دنیای زیبایی است، دنیای قشنگی است، هیچ چیز بدی در این دنیا نمیبینه. اگر این بچه همین گونه بزرگ میشد، یواش یواش اسمشو میذاشتیم بچه لوس و یواش یواش اعتراض میکردیم به پدر و مادر که ببینید خب آخه این یک بالقوه هایی داره، یک استعداد هایی داره، یک توانایی هایی داره، اینها هیچ کدوم وقت بروز نخواهد کرد به راحتی، یا بسیاریش ممکن اصلا بروز نکنه اگر این فقط در خانه بماند و هی قربونش بریم و هی براش غذای خوشمزه درست کنیم و دست به سر کولش بکشیم. این باید بره، این باید کتک بخوره، کتک بزنه، بیفته، بلند شه، بندازه، دست یکی رو بگیره تا آدم شه، بفهم دنیا دست کیه. حالا این بچه مثلا میره مدرسه یا میره مهد کودک، برمیگرده میاد پیش پدر مادر قصه تعریف میکنه که امروز در مهد کودک یا مدرسه برای من چه گذشت، و پدر مادر میبینن که این بچه رو اذیتش کردم تو مهد کودک، اذیتش کردم، قشنگ اذیتش کردم، قشنگ تمسخرش کردم. بچه نمیفهمه که اذیتش کردم، فکر میکنه بازیه. آره رفتم به این گفتم که بیا با هم بازی کنیم، برگشت به من گفت تو دیگه کی هستی و میخنده، متوجه نیست که خب این تمسخرش، که این اذیتش کردم دیگه، نمیفهمه. این بچه هی میره، هی آشناتر میشه، آشناتر میشه. بعد یک بار وقتی یه نفر میاد جلو روش وای میسه، یقهشو میگیره و مثلا شروع میکنه اذیتش کردن، یه دفعه این بچه یه دفعه انگار که منفجر بشه، فرض کن با دستش محکم میزنه تو سینه این و اینو میندازه دش پایین، این میفته روی زمین. بعد این بچه برمیگرده خونه و میگه امروز یکی منو اذیت کرد، منم زدمش، حالا احتمالاً اونم برام شد باز منو زد، اصلا فرق نمیکنه آخرش چه کسی رو زد. پدر و مادر حکیم اگه باشن خوشحال میشن در اون لحظه، چون میگن آه این آغاز بزرگ شدنشه، آغاز عاقل شدنشه. همین که فهمید که بله میشه اذیت شد، همه چی به قشنگی توی خونه نیست، همه مثل پدر و مادر اینجوری نیست که عاشق چشم و ابروی تو باشن، میشه کتک خورد، میشه کتک زد، این الان شروع میکنه حالا تو این مسیر رفتن. و اینجاست که از عقلش استفاده میکنه، از اختیارش استفاده میکنه و امیدواریم که انسان خوبی بشه. کل این قضیه بهشتی که آدم یا انسان درش بوده اینه، این قضیه است. یعنی این وجود لطیف نرم و نازکی که از زیر دستان خلقت خداوند در آمد و نفخت و فیه من روحی شد براش، خب این الان بله اختیار داره، بله عقل داره، ولی هنوز متوجه نشده، هنوز متوجه نشده، هنوز این نور خلقت، این نور خداوند اینقدر او رو گرفته که اصلا نمیدونه، نمیفهمه، چیزی بیش از این رو نمیبینه. برهنگی خودش رو هم به نظرش نمیاد چیز بدی باشه، اصلا خیر و شر براش معنی نداره، فجور و تقوا اصلا براش معنی نداره، نه اینکه نتونه تشخیصشون بده، اصلا معنی نداره، محلی از اعراب نداره. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد یک عصیان میکنه. این عصیان که میکرد و این عصیان باید انجام میشد، به تعبیری اگه بخوایم این داستان رو یه مقدار حالا کمتر سمبولیکش کنیم، انگار خداوند عمدن اصلا این کار رو کرد. ببینید که اصلا بگم به اون ده خداوند میتونست، حالا میگم کمتر سمبولیکش میکنیم، میگه خداوند میتونست بگه اصلا نگه به اون درخت دست نزن، که اون اینقدر چون میگه الانسان حریصون الا ما منع، انسان به هر چیزی که منش کنی حریص میشه، انگار درست مثل یه مادری یا پدری که میخواد بچهش رو امتحان کنه، یه کاسه شیرینی اونجا گذاشتم ته اون یخچال، نری برداری ها. و شما اصلا میتونستی نگی بهش، اونم هیچ وقت پیداش نمیکرد، چرا داری بهش میگی؟ خب میخوای ببینی که میخوای که ببینی چیکار میکنه دیگه. حالا در این مورد این آغاز فهم انسان بود که اه من اختیار دارم، حتی در برابر خداوند هم اختیار دارم، او به من میگه دست نزن، من میتونم برم و بردارم و بخورمش، اختیار دارم. به محض اینکه این کار رو میکنه، مثل اون بچه که با دستش هل داد به سینه اونی که داشت اذیتش میکرد، بعد یه دفعه متوجه شد اه من چه کارهایی میتونم بکنم، همون لحظه است که این فجور و تقوا براش معنی پیدا میکنه، اه من برهنم، درست نیست برهنه باشم، خودش رو میپوشونه، اون حبوته، اون حالا حبوته، فرود آمدن از اون بهشته. پس اون بهشت یک مکان نبوده، یک حالت بوده، یک حالت بوده، این حالا حبوط کرده. اون وقت شما ببین این اینجا که میشه، حالا من میام به آیه 37 سوره بقره، میگوید که فتلقا آدم و من رب بهی کلمات فتاب علیه. خیلی جالبه، خداوند میگوید که انسان یا آدم از پروردگارش کلماتی رو یاد گرفت که با اون کلمات توبه کنه و خداوند توبهش هم پذیرفت. ببین این که میگم اگه کمتر سمبولیک نگاه کنیم، همش نقشه خود خداوند بوده، یعنی جمله از قبل آماده بوده، جمله توبه از قبل کنار گذاشته شده بوده، اون درخته از قبل آماده شده بوده، قصه قشنگ اینگونه بوده که تو میای، من خلقت میکنم، تو میای من بهت میگم به این دست نزن، تو میری و تو دست خواهی زد و بعد متوجه قدرت عصیان و اختیارت میشی و در اولین قدم، اولین درسی که بهت میدم درس توبه خواهد بود و خودم هم بهت میگم چی بگو و تو خواهی گفت و من هم میپذیرم. خب حالا ببین حامد، اینجا که میگه فتلقا آدم و من ربی کلمات، خدا آدم از پروردگارش کلماتی یاد گرفت و بعد میگه انه هو التواب الرحیم، این کلمه چی بوده؟ چه کلمه آدم از خداوند یاد گرفت برای توبه؟
الان براستش بکنید حضور ندارم.
ببین در آیه اعراف، آیه 23 سوره اعراف میگه قالا ربنا، این قالا دو نفرن یا آدم و حوا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ظلمنا انفسنا، به نفس خودمون ظلم کردیم. ببین حامد، این ظلم ظلم
دقیقا فکر میکنم برمیگرده به یکی از همون شاخه های بحث تقوایی که کردیم، چون این دقیقا به همون نقطه برمیگرده. درست گفتم یا نه؟
آره، من میخوام
آشکامو
همون
بدید پس حالا بالاخره.
دقیقا. ببین این ظلم به نفسی که اینجا داره میگه خیلی جالبه. در قرآن خیلی آیه ها آمده راجبه این که این گناهی که تو میکنی ظلم به نفسته. خب، و در تمام جاهای، حالا در بیشتر جاهایی که توبه انسانی رو نشون میده، این اشاره به ظلم به نفس هست. حضرت یونس چی میگه؟ و ذنون چی میگه؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درسته. حضرت موسی دوباره اونجا که اون فرد رو به اشتباه میکشه، باز تعبیر این گونه میاد که من به نفس خودم ظلم کردم. این ظلم به نفس یعنی چی حامد؟ چرا ظلم به نفسه؟ چرا من اگر که کاری کنم که زشت باشه ظلم به نفس خودم کردم؟ چرا؟
من فکر میکنم به هر حال تو بحثای قبلی که ما داشتیم یعنی تمام در حقیقت هدف تزکیه بود دیگه، و به هر حال این ظلم به نفس یه زل اون مثلث رو به کل از بین میبرد و تزکیه اتفاق نمیفته. و خب
بذار بله.
حالا اگه نمیدونم حالا درست نشی بذارم میرم یا نه.
نه، حرف شما درسته. من یک قدم قبل از اون رو میخوام بگم.
قبل از اون
اگه نگفت نفخت و فیه من
روح. آره، روح.
ای وای، و من از روح خودم به تو دمیدم. وقت تو میری این گونه میکنی، تو خیلی ارزشت بیشتر از اینه.
تو رنگ منو داشتی ولی این کارو
رنگ من رو داشتی، از روح خودم به تو دمیدم. من خیلی جاهای بالاتر از این برای تو گذاشتم. من به ملائکه گفتم که شما نمیدونید، خبر ندارید چه اتفاقی قراره بیفته. اون وقت تو این گونه میکنی، خب تو داری ظلم به نفس خودت میکنی.
البته این حالا خیلی رفتی به این قسمت نداره، ولی الان میدونیم که خیلی بحث روانشناسی روانکاوی خیلی درگیرن با این عذاب وجدان. اینجا مثل این که خدا اولین عذاب وجدان مفصل رو به انسان داد، در ما نهادینش کرد.
نه، من قبول ندارم این مقایسه رو. این عذاب وجدان نیست حامد، این عذاب وجدان نیست. اگر ظلمت و نفسی رو راجبش فکر بکنیم، استغفار که ما میکنیم از استغفر الله ربی و اتوب الی انی ظلمت و نفسی، در واقع دارید میگید که من قدر و منزلتم از این بیشتره، من خیلی بهتر از این، من خیلی بهتر از این میتونم انجام بدم. ظلم تو نفسی، من خیلی بهتر از این. عذاب وجدان کجا بود؟ این همش امیده. وقتی میگه ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی یعنی این نفس ارزش و قدری داره که من ظلم کردم. خودت رو داری بالا میبری وقتی اینو میگی، یعنی داری میگی من مال اونجاها، من مال اینجاها نیستم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. پس چرا باید مثل عوالم خاک رفتار بکنم؟ من مرغ باغ ملکوتم. نه، این بحث عذاب وجدان.
آره، این تعبیر شما رو میپسندم، یعنی این تعبیر خوبی بود که در حقیقت یک چیزه ولی از دو نگاه مختلف، یکیش خب نگاه منفی در میاد، یکیش با امید کامله. بله، میفرمایید.
بله، این بحث هبوطه. و حالا من نکته‌ای که فقط اضافه میکنم این است که دقت کنیم که در واقع بعد از هبوط اون تعاملی که بین انسان و این عالم هستی قرار میگیره بازگشته، چون توبه به معنی بازگشت است دیگه. این تعامل بر مبنای بازگشته. حالا توبه یعنی این که هی از اون سطحی که هستیم بخوایم خودمون رو بالاتر ببریم. درباره بعضی موارد ما هی اشتباهی رو میکنیم، هی تکرار میکنیم، هی توبه میکنیم، اما بهتر از این، اینکه هی با هر توبه بالاتر برویم. منظور اون کسی است که در هر توبه‌ای که میکند از اون انسان قبلی قدمی فراتر گذاشته است، بهتر شده است، نزدیکتر شده است به اون روح الهی. تعبیری که از اون آیه میگیرم، نفخت و فیه من روحی، به اون روح الهی که در خودش دمیده شده است وفادارتر شده است، اجازه داده است که اون روح در او بیشتر خودش رو نشون بده و این ادامه پیدا میکنه. نتیجتاً آنچه بعد از هبوط میآید در واقع قدم‌های کوچک و کوچک و کوچک ولی مهمی است به سوی بهتر و بهتر و بهتر شدن، که نهایتاً این انسانی که این قدم‌های کوچک رو برمی‌داره آخرش به اونجا میرسه که مخاطب میشه و بهش گفته میشه ارجعی الی ربک، حالا بازگرد به سوی پروردگارت، حالا واقعا بازگرد. خب من اینجا سکوتی میکنم که ببینم که شما اگر نکته دارید بشنوید.
برای من خب حالا اون چهار نکته اول، اون چهار صحنه اول که خب جالب بود، ولی این بحث هبوط خب بحث خیلی خیلی جالبی بود. از مجموع این حرفا این که اصولا خب ما همه اینو یه جورایی انگار خب بالاخره میپسندیم و دوست داریم که ما هر فردمون مخاطب خدا باشیم، و انگار که خب در عین این که بعضی نکات مخصوص یک فرد خاصی، مثلا در مورد موسی، حالا در مورد قوم، حالا هرچی هست، ولی از اون طرف ما به عنوان انسان مخاطب مشخص باشیم. این هبوط با این شکلی که شما مطرح کردید ما رو کاملا، این هر فرد رو کاملا در این جایگاه قرار میده، کاملا مخاطب میشه و ما همین تجربه رو هر کدوم برای خودمون میتونیم قائل باشیم که ما هبوط کردیم، منحصر به انسان به عنوان آدم و اون شخصیت نیست. یه نکته‌ای که حالا من به ذهنم رسید، حالا خیلی چیز خاصی نیست، ولی با توجه به این که قرآن تو شبه جزیره اومده با اون فرهنگ، و تو بحثای گذشتن به این تاکید کرده بودیم که خیلی از نکاتی که در قرآن گفته شده، حتی قوانین و اینها، بر آنچه قبلا بوده استواره، 70-80% همونه. من حد زدم که شاید اصلا این داستان، چون به هر حال در قالب یک داستان سمبولیک مطرح شده که بهشت و درخت و بعد حالا سیب و حالا هر چیز اینا، شاید اینم به همون دلیله که این داستان و این افسانه، حالا هر چی بگیم، به خاطر ادیان گذشته ابراهیمی، حالا مسیحیت و یهودیت و حالا اون خطه، مردم کاملا باش آشنا بودن و بر همین شاید با این داستان اومده. احیانا اگه قرآن جای دیگه میخواست بیاد، اینو به یه شکل دیگری شاید اصلا میتونست مطرح بکنه. با توجه به اینکه شما کاملا روی این نکته تاکید کردید که این هبوط حالته و بحث مکان و اینجور چیزها اصلا توش نیست، ولی برای من نکته خیلی نکته جالبی بود. خیلی ممنون و متشکرم. البته اگه لازم باشه بیشتر از این، غیر از سوره طه، من فقط میخوام آیات رو احیانا اشاره کنید که اگه کسی خواست مراجعه کنه، غیر از سوره طه سوره دیگری هم بر این مبنا ازش شما استفاده کردید یا نه؟
من فکر کنم اون داستان خلقت آدم و داستان هبوط در چند جا در قرآن آمده دیگه. بله. من همون که صحبت میکردم اشاره کردم، بله، سوره ها و آیه ها رو گفتم. حالا این به این معنی هم نیست که همه‌ش رو گفته باشم، ولی اونهایی که مد نظر من بود رو بهش اشاره کردم. اینه که فکر کنم از این نظر آره گفتیم اونها رو.
پس در حقیقت ما هر کدوممون، هر آدمی در یک مقطعی از زندگیش این هبوط رو تجربه خواهم کرد.
این اون چیزی نبود که من میخواستم بگم.
آها.
اگرچه قبول دارم که در عمل این اتفاقی که شما میگید هم میفته، مثل مثالی که خودم از یک بچه رفت میگفت.
آره.
ولی اون چیزی که من میگفتم، من اینو نمیگم که اون آیه که راجب هبوط صحبت میکنه در واقع داره راجب اون بچه الان داره میگه که الان رفت مدرسه حالا الان به هبوطش رسید. نه، من اینو نگفتم. من برش گردوندم به خلقت انسان و به در واقع به ماهیت انسان.
اوکی.
در واقع این هبوط آغاز جدا شدن انسان از اون منبع نور بود که در کنار این که ازش جدا میشه و از اون عشق و اینها از اون معشوق فاصله میگیره، حالا آغاز میکنه، شروع میکنه به توانایی های خودش فکر کردن و نگاه کردن، چون دیگه در اون قصر ملکوتی که از نظر روحی درش بود و همه چیز رو تحت شعاع نور الهی میدید دیگه جدا شده. این اون حبوطی است که من بهش اشاره کردم در اون شد. این هم بهتون بگم حامد کالا، البته نمیخوایم بحث رو بکشونش به جاهای دیگه، ولی شاید یه زمان دیگه راجبش صحبت کنیم. ببین همون اشاره کردی به ادیان ابراهیمی و غیره و اینها، و بله من موافقم با حرف شما. ببین همون جور که من گفتم تو همین صحبت همون یک چندین بار که اصلا کل تصوری که از خداوند قرآن به ما میده، کل این تصویری است از اون حقیقت مطلق.
درسته، بله.
خدایی که تو را خلق کرده است و سمیع است و بصیر است و در روز قیامت چه خواهد کرد و چه ها خواهد کرد، کل این تصویری است از اون حقیقت مطلق.
درسته.
به همین شکل داستان‌هایی مثل این داستان‌ها هم تصویری هستند از اون چیزی که هست، از اون حقیقتی که اونجا قرار گرفته و تعامل اون حقیقت با ما. بنابراین بله، به نظر میاد که به هر حال چون که داستان حضرت آدم و حوا و اینها در ادیان ابراهیمی با در تورات در واقع بهش پرداخته شد، و حالا البته میشه نگاه کرد قبل از اون شاید از کجاها آمده بوده بخشی از این داستانها، همون رو میبینیم که قرآن میاد همون رو میگیره، همون رو استفاده میکنه و همون رو راجبش صحبت میکنه. اینها نقش قرآن هیچ وقت اینگونه نبوده که یک جمله علمی بگوید یا یک جمله تاریخی بگوید. قرآن نه کتاب علم است نه کتاب تاریخ است. بنابراین ما اصلا، من خودم مثلا هیچ وقت دغدغه این که این جمله آیا با علم چقدر تطابق دارد یا اون جمله با تاریخ چقدر تطابق دارد، من هیچ وقت نمیتونم بگم هیچ وقت، ولی حداقل زمانی که فهم برای خودم راضی کننده ای از قرآن پیدا کردم تا حدی، دیگه این دغدغه رو من نداشتم، برای اینکه داستان قرآن داستان دیگه است.
اتفاقا این نکته که حالا آخر گفتیم خودش جذابیت داره. به نظرم میرسه اصلا میشه شاید یکی دو جلسه بهش پرداخت، چون اگه به این شکل قرآن نگاه نکنیم، مثلا خیلی از مسائلی که شاید خیلی از مسائلی که در حقیقت پیش میاد و خیلی ها به هر ضرب و زور میخوان که دفاع کنن به یه شکلی از این قرآن، اصلا منتفی میشه. و حال قضیه کنده است که خب اصلا قرار نبوده همچین حرفی بزنه، پس دفاعی هم مطرح نیست.
بله میتونم راجعش صحبت کنیم.
خیلی ممنون. شما میخواین به همین نکاتی که الان گفتین چیزی اضافه کنین؟ چون به جهت زمانی من میخوام عزیز بدین بحث رو اینجا یواش یواش جمع بکنیم و بقیه بحث رو که خب احتمالاً بحث بسیار جالبی هم هست و سوالات دیگری هم هست تو جلسه بعد. ولی تو همینجا اگه شما چیزی
من دارد. نه دیگه، من فقط شاید فقط خیلی سریع چند تا نکات مهمی رو گفتم، سعی کنم دوباره بهش اشاره کنم و شاید این دفعه با ابیاتی از حافظم بهش اشاره کنم که تو ذهنمون راحت ترم بنشینه. خب از بحث نفخت و فیه من روحی گفتیم که گفتم این در واقع آغاز اون عشق است، که اشاره کردم به شعر سایه که عشق آزادی است، شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمی زادی است. صحبت الستو به رب کم کردیم، گفتیم که در واقع این نتیجه منطقی همون نفخت و فیه من روحی هستش. اون بحث اسماء رو که قبلا روش صحبت کردیم،
بله بله
کردیم. صحبت امانت رو گفتیم، حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زد. که گفتم اون ظلوم و جهول رو من اینگونه نمیبینم که ببین چقدر ظالم و جاهل است که این رو پذیرفته. نه اتفاقا داره میگه چون این توانایی رو دارد هست که این امانت بهش داده شده، یا چون این خصوصیات در او تعبیه شده در خلقتش که این در واقع این امانت به او داده شده. جای دیگه حافظ میگه جلوه کرد رو خط دید ملک، عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد. و بعد صحبت هبوط رو کردیم که گفتیم که این در واقع آغاز فهم انسان است از این که میتواند اختیار داشته باشد و خداوند در واقع، حالا اگر که این داستان یه مقدار غیر کمتر سمبولیک بهش نگاه کنیم، انگار خداوند این نمایشنامه رو چیده، این داستان رو چیده برای انسان که انسان یکی یکی این کارها رو داره انجام بده، درست مثل یک انسان خیلی متبهری که یک سری چیزا رو از قبل میچینه که همه اون مسیر رو طی کنن. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اجازه میدید که حامد اینقدر از حافظ بیت خوندیم و اینا، ختمشو من با یه غزل از حافظ انجام
بله
برای حسن ختام. من فکر کردم که این غزل حافظ خیلی به بحث امروز اون شاید بخوره، که میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. همون جلوه های مختلف حقیقت، شما این جام رو میگیری دستت و این جام یک موجی توش میزنه، تصویر یارت در این جام افتاده، این جام داره موج میزنه، شما روش نگاه میکنی فکر میکنی یارت داره لبخند میزنه، این یارت نیست که لبخند میزنه، این خنده جامه. در طمع خام نیفت، همه حقیقت رو نفهمیدی. حالا حتی این شرح من از این بیت، منظورم مطمئن نیستم که حافظ دقیقا منظورش این باشه، ولی من اینگونه استفاده میکنم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است حامد، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. کل این جهانی که ما میشناسیم یک فروغ رخ ساقی است. چه خبره؟ چه میدونیم که این وجود چه کارهای دیگری کرده؟ غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. این صحبت کرده بودیم، حالا من هی سوء استفاده میکنم این ابیات رو به بحثه خودمون،
بحثه خودتون میچسبید.
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. این صحبت میکردیم که اصلا آدم ممکنه که اصلا بگه من خدا ناباورم، بعد شما در اعمال و رفتارش نگاه میکنید میبینی توکل داره، کارهایی میکنه که شبیه عبادته. از کجا سر غمش در دهن عام افتاد؟ من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است، این گدابین که چه شایسته انعام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد. این هم دیگه برای حسن ختامش.
خیلی ممنون و متشکر، خیلی استفاده کردیم. پس ایشالله ما جلسه بعد همین در حقیقت روال رو پیش خواهیم برد و به مطالب بیشتری خواهیم برد.
خیلی متشکرم
از شما، ممنون و متشکر، شادتون بخیر.